arif.ir.
پرسمان تاریخی.
سوال دیگری رو از بین سوالات پیامکی خدمت جناب استاد پیشوایی مطرح بکنیم. سوالی است که به هر حال درباره زندگانی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست و از جهتی سوال قرآنی هم محسوب میشه. جناب استاد پیشوایی در بهار قرآن این سوال جای تر داره. پرسیدن پیامبر صلی الله از کجا و چند بار به معراج رفتند؟ این مطلب در کدام سوره آمده است؟ آقای خانومی با شماره 0936 و چهار شماره پایانی 6218 این سوال رو پرسیدند.
مشهور اینه که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه یک بار به معراج رفتن و از مکه رفتن. معراج از حوادث مکه است. بله. به اتفاق همه مفسران و مورخان، یعنی زمانی که حضرت در مکه تشریف داشت به سفر معراج تشریف برد. و اون چه ما معراج می نامیم دو مرحله داشته و هر کدوم اسم جداگانه داره. مرحله اول انتقال رسول خدا صلوات الله و سلام علیه با قدرت الهی به صورت سریع و شبانه از مکه به مسجد الاقصا، به بیت المقدس میگن صحیحش هم مقدس.
بله.
انتقال حضرت از مکه به بیت المقدس، این اسمش اسراءه. اسراء یعنی سفر شبانه.
بله.
این قسمت سفر حضرت در اول سوره اسراء آمده، چون سوال کردن در کدوم سوره آمده. در بله. سوره اسراء آمده. خدا هم میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى رب عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله.
منزه از خداوندی که منتقل کرد شبانه بندهش را، یعنی رسول خدا را، از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که خداوند متعال اطراف اون را، یعنی اون منطقه را متبرک کرده، یعنی اونجا سرزمین مقدس و سرزمین با برکتی.
بله.
پس مرحله اول معراج حضرت رسول اصطلاحا اسراء نامیده میشه، در اول سوره اسراء آمده.
بله.
مرحله دومش سفر آسمانیه، یعنی از همون مسجد الاقصا و بیت المقدس به اراده خداوند متعال و به صورت خارق العاده رسول خدا سفر کرد به آسمان ها، سفر کرد به آسمان ها و مناظر را اونجا دید. ارواح انبیا رسول خدا را دیدن که در قضیه معراج همه بیان کردن. این قسمت از سفر حضرت رسول معراج نامیده میشه، چون معراج از عروج، عروج یعنی بالا رفتن.
بله.
در واقع این قسمت از سفر حضرت رسول معراج نامیده میشه که مرحله دوم سفرشه. این قسمت از سفر حضرت در سوره نجم بیان شده.
بله.
خداوند متعال در جواب مشرکان که این کار میکردن که رسول خدا فرشته وحی را دیده، مورخان مینویسن که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه دو بار جبرائیل امین را به صورت اصلیش دید.
بله.
بقیه یا به صورت یکی از یاران خوش‌سیمای حضرت رسول به نام عرض کنم که دهیه کلبی نازل می شود.
بله.
یا اصلا دیده نمی شود و پیام را می آورد برای رسول خدا می رسون. حضرت ادعا می کرد که در آغاز بعثت در کوه حرا جبرائیل را دیده. مشرکان و منکران و مخالفان حضرت رسول را تمسخر می کردن و به باد انتقاد میگرفتن، میگفتن آقا را ببین، میگه من فرشته خدا را دیدم، میشه چنین چیزی میشه؟ خداوند در جواب اینها میفرماید که با حضرت رسول جدل میکنید، بحث میکنید که فرشته ما را دیده یا نه. یه بار دیگه هم دیده و اون در سدرت المنتهی است. سدرت المنتهی یکی از مراحل معراجه.
بله.
آیه شریفه 12 سوره نجم اینجوریه: افتمارونه علی ما یرا، خطاب مشرکان.
بله.
آیا با پیامبر ما میرا و جدال میکنید سر اون چیزی که میبیند؟ میگه مقصود میبیند فرشته وحی بوده.
بله.
ولقد رآه نزلتن اخرى، یه بار دیگه هم دیده اون فرشته را. کجا؟ عند سدرت المنتها، در کنار اون درخت سدری که مثلا بر حسب تفسیر کردن در انتهای بهش بوده.
در واقع در یکی از مراحل معراج پیامبر به این درخت رسیدن، اونجا
اونجا دیده.
بله.
مقصود این سدرت المنتها اینا یکی از مراحل معراجه.
بله.
ولقد رآه نزلتن اخرى، این دست سدرت المنتها، نزد سدرت المنتها دیده. عندها جنت المعوا، جنت المعوا کنار اون سدرت المنتها است. این چند آیه مربوط به سفر معراج حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه.
بسیار خوب. پس این که گفتن در کدام سوره آمده، باید بگیم هم در سوره، در واقع بخشی از ماجرا در سوره اسراء و بخشی در سوره نجم.
بله، مرحله اول در سوره اسراء، مرحله دوم در سوره نجم.
بسیار خوب. این که پرسیدن از کجا بوده، جناب استاد بیش یه توضیح اجمالی دادید که از مکه بوده.
مکه بوده. بله.
دیگه این که حالا از مسجد الحرام در اون سوره قرائت فرمودید، این
به صورت دقیق میگن که از خانه امهانی بوده. امهانی دختر حضرت ابو طالب و خواهر امیر المومنین علی علیه السلام بوده. حضرت به خانه امهانی رفت آمد می کرده. مورخان میگن که شبی که رسول خدا منتقل شد به مسجد الاقصی، خانه امهانی مهمان بوده و از اونجا رفته. و سوال پیش میاد که آخه قرآن می فرماید این از مسجد الحرام، میگن که این احتمالاً از باب توسعه هست، کل شهر مکه یا کنار مسجد الحرام بوده،
در نزدیکی مسجد الحرام بوده.
ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى عندها المأوى.
سلام علیکم، خسته نباشین. ببخشید در مورد این حدیث شریفه که راجع به پنج تنه، برای من یه سوال پیش اومده که مثلا چرا از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، از حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و ام کلثوم هیچ مثلا نامی یا مثلا ذکر نشده که اونها موقع کجا بودند؟ تو کتاب هایی که ما خوندیم مثلا هیچ نام و یادی نشده، مثلا توضیح نداده در راجع به این، فقط حسن این حضور داشتند. خیلی ممنون از برنامه خوبت، خداحافظ.
بله، جناب استاد پیشوایی بفرمایید. به هر حال این سوال ممکنه به ذهن شنوندگان دیگه هم رسیده باشه، اینکه زمان این رخداد چه زمانی بوده، که آیا در اون زمان اصلا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به دنیا آمده بودن یا نه، و اینکه به هر حال آیا جزء این مجموعه حساب میشن یا نه.
ببینید، ما وقتی میگیم حدیث شریفی کسا، مقصودمون حدیثیه که در مورد شأن نزول آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، درباره این آیه نازل شده.
بله.
که رسول خدا این چهار نفر را جمع کرد زیر کساشون، اینا آیه شریفه نازل شد.
ما در واقع تفسیر آیه تطهیر است.
آیه تطهیر، توجه داشته باشین شنوندگان عزیز و گرامی، من اینجا بحث میکنم مقصودم اینه، حدیثی که بیان کننده عرض کنم که این توضیح و شأن نزول این آیه شریف است.
خب. بله.
حضرت رسول که در جریان نزول آیه علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیه و حسنین را جمع کردن، خداوند متعال اینا را معصوم معرفی کرد. اینما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اینها معصوم بودن. حضرت زینب و حضرت ام کلثوم اگر هم بودن کوچیک بودن و قام اسمت نداشتن، بله اونا هم نوهای حضرت رسول بودن، ولی اونها مقام حسنین را نداشتن، مقام از زهرا را نداشتن. این آیه شریفه از آیات ثابت کننده عصمت اهل بیت علیه مسلات و سلامه.
بله.
از نه مقام بسیار بالایی داشت و معلوم نیست اصلا در تمام عمرش گناهی کرده باشه، ولی مقام عصمت را نداشته. ام کلثوم مقام عصمت را نداشته، بنابراین حساب اونها با حفظ مقامشون از حساب این بزرگان معصوم جداست. هم مقام عصمت را نداشتن و همین که اگرم متولد شده بودن باید تاریخ نزول آیه را دید، اگرم متولد شده باشن کوچک بودن.
بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی، در همون ماجرای معروف حدیث کسایی که زیلی هست که اون فکر کنم خیلی گویاست و نشون میده که این مقامی که در این حدیث اشاره میشه اختصاص داره به اهل بیت به معنای خاص و نه به معنای عامش که بگیم همه خاندان پیغمبر شامل بشه، و اون ماجرای درخواست ام سلمه هست. این برداشت تو میشه کرد که ام سلمه میخواست وارد بشه، پیغمبر میگه شما جز این مجموعه نیست؟
بله، میگن که اصلا آیه در خانه ام سلمه نازل شده. حضرت اون روز در خانه که همسرانش ام سلمه بوده و اتفاقا ام سلمه از زنان بسیار بسیار مؤمنه بوده.
بله.
و بعد از حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها با فضیلت ترین و شریف ترین بانو از همسران رسول خدا همین ام سلمه بوده و ارتباطش هم با اهل بیت خیلی ارتباط قوی و پیوند بسیار قوی بوده.
بله.
و در شأن نزول آیه شریفه میگن اون روز حضرت در حجره ام سلمه بوده.
درسته.
و حضرت عبا را کشید سر خودش و این چهار بزرگوار، ام سلمه از سر به رسول خدا یا رسول الله اجازه میفرمایید من بیام
ملحق بشم
به شما؟ حضرت فرمود نه، انت علا خیر، تو در خیر و نیکی هستی، مقام خود تو داری، ولی نه تو نه اینجا.
در واقع یک انحصاری بوده. بله. این مقام برای این. بله. پنج بزرگوار. بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، پرسمان تاریخی رو از رادیو معارف میشنوید.
اینما یرید الله أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
جناب استاد پیشوایی، در بین سوالات پیامکی سوالی است از شماره 0912 4 شماره پایانی 2978. گفتن که سلام بر شما و استاد گرامی، حاتم تایی با اینکه بخشنده بود چرا جهنمی شده و چرا آتش جهنم برای ایشان سرد شده و در زمان کدام شخصیت بزرگ میزیسته است؟ البته این توضیح رو هم اضافه بکنم که حالا درباره این که چرا جهنمی شدن و اینا یه مقداری بحث کلامی است که باید در پرسمان اعتقادی مطرح بشه جنبه‌های کامل‌ترش، ولی به هر حال شما به این جنبش هم اشاره بفرمایید جناب استاد پیشوایی.
حاتم طایی رئیس قبیله تی بوده، در زمان جاهلیت زندگی می‌کرده و پسرش عدی ابن حاتم در عصر رسول خدا مسلمان شد و به مسلمان ها پیوست. پس معلوم میشه که پدرش در عصر جاهلیت زندگی میکرده و دیگه از مسلمان های خالص شد عدی ابن حاتم. وقتی میگم حاتم، پسر همه حاتم طایی، طایی یعنی از قبیله طی، و این رئیس قبیله تی بوده.
بله.
و در زمان جاهلیت زندگی میکرده و اما اینکه این را خدا چرا برده جهنم، بهش مال موحدانه، اما اینکه نمیدونم این چون بخشنده بوده جهنم رفته ولی میره ولی آتش جهنم میره نمیسوزونه، این ما میتونیم جواب بدیم، ولی بحث کلامی و اعتقادی از بخشای مربوط به مباحث اعتقادی سوال بفرمایید.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی. برادر یا خواهر شنونده ای از شماره 0912 و چهار شماره پایانی 0566 این مطلب رو مطرح کردن درباره مقام ابراهیم علیه السلام که در مسجد الحرام هست. گفتن آیا خلیفه دوم جای مقام ابراهیم رو عوض کرده؟ اگر عوض کرده جای اولش کجا بوده است؟ با تشکر.
جای اولش نه با کعبه نداشته.
بله.
بله. ما این بحث را معمولا کسانی که تاریخ مسجد الحرام تاریخ کعبه را نوشتن و مخصوصا مقام حضرت ابراهیم را نوشتن متعرض این بحث شدن. ما در کتاب بحثای از فقه تطبیعی با همکاری یکی از دوستانمون حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسین گودرزی بروجردی نوشتیم و سازمان حج و زیارت چاپ کرده، اونجا این بحث را آوردیم.
بسیار جناب شما اشاره کردید به کتاب هایی که درباره تاریخ مسجد الحرام نوشته شده، از اون جمله کتابی که فکر میکنم مناسب باشه اینجا معرفی بشه کتاب تاریخ و آثار اسلامی مکه و مدینه نوشته آقای رسول جعفریان که اونم اتفاقا از همون نشر مشعر هست که شما کتابتون در اونجا چاپ شده. میتونن دوستان شنونده به این کتاب هم مراجعه بفرمایند و مفصل به ماجرای تاریخ مقام ابراهیم و اینکه کجا بوده و چه تغییراتی داشته پرداختند. شنوندگان گرامی با پرسمان تاریخی همچنان در خدمت شما هستیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخ در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی www.radiomaarif.ir پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، سوالی رو از بین سوالات پیامکی برای شما قرائت بکنم از شماره 0936 تا شماره پایانی 0447. گفتن آیا مأمون شیعه بوده است؟ اگر شیعه بوده چگونه تشیع او با رفتار او در هنگام حکومت و به ویژه شهادت امام رضا علیه السلام قابل جمع است؟ به هر حال به خاطر بعضی از موضع‌گیری هایی که امون به ثبت رسیده و برخی از مناظراتی که با برخی از علمای اهل سنت داشتن درباره اثبات ولایت امیرالمومنین، این بحث مطرح شده که ایشون رو برخی شیعه دانستند. بفهمید که اصلا تایو اینجا به چه معناست؟ آیا میتونیم مأمون رو یک شیعه بدونیم یا نه؟ و بعد اینکه حالا اگر شیعه باشه اون کارهایی که ازش گزارش شده چگونه قابل توجیه؟
بله، بعضی از علما و بزرگان مأمون را شیعه میدانند، هم از علمای اهل سنت که مأمون را چون شیعه میدونستن بهش حمله کردن تاختن، مثل ابن کثیر.
بله.
ابن کثیر شامی اول فرض کردن و پذیرفتن که مثلا شیعه بوده، بعد بهش تاختن روی اون تعصبات خاصی که داشتن.
بله.
بعضی از بزرگان شیعه هم او را شیعه دانستن، از جمله مرحوم قاضی نورالله چشتری. بله. در مجالس المؤمنین، میدونید که مجالس المؤمنین شرح حال بزرگان شیعه هست.
بله.
منتها طبقه بندی کرده اون طبقات اولیه، افراد اولیه که از اصحاب رسول الله شیعه بودن، از بنی هاشم و غیر بنی هاشم، بعد آمده به طبقات بعدی فلاسفه متکلمین چی کسانی از اینا شیعه بودن و از امرا و خلفا چی کسانی شیعه بودن، از جمله مأمون را هم شمرده. و طبعا همجور که در سوال آمده بود، جناب عالی هم به یه گوشه‌ای از اونها اشاره کردید.
بله.
طبعا دلیل کسانی که مأمون را شیعه معرفی میکنن، بعضی از بازیگری‌های سیاسی یا بعضی از موضع‌گیری‌های مأمون بوده، مثل دعوت امام رضا سلام الله علیه به مرو مثل پیشنهاد ولی عهدی به حضرت و مثل بعضی از اظهاراتی که میکرد بشاره فرمودید، مثلا نقل کردن در یه مجلس مرحوم قاضی نورالله ششتری هم در مجالس المؤمنین نقل میکنه، در کتابای مرحوم صدوق هم هست.
بله.
که یه روز اولم فراموش کردم عرض کنم که مأمون آدم دانشمندی بوده، آدم بسیار بافضلی بوده، استاد دیده بوده.
بله.
صاحب معلوماتی بوده و از امیرالمومنین علی علیه السلام به صورت پیشگویی در مورد بنی عباس نقل شده که فرمود دانشمندترین اونها، یعنی بنی عباس، دانشمندترین اونها هفتین اونها خواهد بود، که منطبق با مأمونه.
بله.
از تاریخ مسلمه که مأمون آدم بسیار باسواده و به علوم زمانش احاطه داشته، بنابراین تاریخ هم بلد بوده و تاریخ تشیع بلد بوده، منطق شیعه را بلد بوده، دلایل شیعه را برای وصایت امیرالمومنین علی علیه السلام بلد بوده.
بله.
درک میکرده که شیعه داره چی میگه و باز میدونیم که جلسات مناظره شکل میداد، خودش نظارت میکرد، یک طرف مناظره امام رضا سلام الله علیه بود، یک طرف مناظره بزرگ اون زمان از فرق مختلف و اینم در تاریخ مشهوره، گاهی هم خودش طرف مناظره قرار میگیره. از جمله نقل کردن که یک روز 40 نفر از علما را که در دربارش بود گفت بیاد با هم بحث کنیم، خودش جانب شیعه را گرفت و اون 40 نفر که از دانشمندان زمان بودن نقطه مقابل شیعه قرار گرفتن.
بله.
اونا دلایل طرف مخالف را آوردن و مأمون دلایل شیعه را آورد برای جانشین امیرالمومنین علی علیه السلام، همه را محکوم کرد و اون 40 نفر اعتراف کردن که استدلالای شما ادخور نداره. این جور چیزا، این جور حرکت ها، این جور موضع‌گیری ها باعث شده که ایده‌ای هم از علمای شیعه هم غیر شیعه معتقد شدن به تشیع مأمون. اما من عرض میکنم که اگر هم مأمون شیعه بوده، شیعه مثل محمد رضا پهلوی بوده، اینجور شیعه بوده،
به تعبیر که از بزرگان شیعه امام کش، شیعه به هر حال
بله
معرفت بله عملی به امام نشون نمیده.
بله. شیعه محمد رضا پهلوی سنی بود، محمد رضا پهلوی شیعه بود، میگفت من کمربسته حضرت مهدی هستم، حضرت الفضل مرا شفا داد، دستور میداد حرم امام رضا سلام الله علیه را نمیدونم با رونق بکنن. امام رضا غیر شیعه که نبود که.
بله.
از این نوع شیعه بوده. در بین علما جمله هست میفرماین الملکو عقیم، سلطنت عقیمه، سلطنت نسب نمیشناسه، برادر نمیشناسه، کسی که برادرش رو کشت، میدونید یه محمد امیر.
بله.
کشت، سرش هم دستور داد در حیات دربارش تا مدت‌ها زدن که مردم تماشا کنن. کسی که در راه سلطنت و خلافت حتی به برادرش رحم نمی کنه، شما چه انتظار داره؟ این چی جور شیعه میتونه باشه؟ و رابطهش با شیعیان چی میتونه باشه؟ رابطهش با امام چی میتونه باشه؟ بنابراین جمع‌بندی میکنم، ما مأمون را شیعه نمیدانیم.
بله.
اگرم شیعه بوده، تشیعش از همین قبیل ها بود.
جناب استاد پیشوایی، یه بحث مهمی در بحث تاریخ تشیع است، چون شما این بحث رو که لابلای بحث صحبتتون که اساسا تاریخ تشیع چه فراز و نشیب های پشت سر گذاشته، یعنی عباس به نظر میرسه که به شکل عمومی مخصوصا در آغاز امر با نوعی شعارج تشیع و شعارهایی که مورد پسند برای شیعیان با شعار دفاع از اهل بیت روی کار اومده بودن، توی این فضا حالا مأمون بیاد و اظهار تشیع بکنه و خودشو به نحوی حدی لااقل محب اهل بیت نشون بده، چندان عجیب نیست، در حالی که اصلا ما تشیع رو هم نپذیریم. درسته این برداشت؟
بله. بنی عباس ابزاری استفاده کردن.
بله. بله.
زمان مبارزه با بنی امیه بنی عباس با بنی هاشم، حالا ما میگیم بنی، حالا میگیم بنی هاشم مخصوص علویانه، ولی اون زمان وقتی میگفتن بنی هاشم شامل عباسیان هم میشد.
بله،
با اصطلاح این زمان هم بنی عباس هم بنی هاشم یعنی علویان و فاطمیان با هم مبارزه میکردن، با بنی امیه دوش به دوش هم مبارزه میکردن.
بله.
و در یه جلسه محرمانه که سران اون روز بنی عباس بودن و علویان و فاطمیان و بزرگان بنی هاشم هم بودن، از جمله امام صادق سلام الله علیه، جلسه سری محرمانه بود.
بله.
اونجا محمد نفس زکیه را مطرح کردن و بیعت کردن، گفتم ما داریم مبارزه میکنیم، حالا فردا مبارزه آمد به ثمر رسید، ما یه رهبر باید داشته باشه، ایشی جلو بیفته. و همه در اونجا هم گفتن که بالاخره شایسته تر محمد، محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، مشهور به محمد نفس زکیه نیست، همون
غیر از امام صادق علیه السلام نکرد با ایشون.
بله. و تنها امام صادق سلام الله علیه فرمود که پیشگوی غیبی کرد، فرمود که خلافت به جز اون کسی که عبای زرد به دوش داره نصیب کسی نمیشه، که منصور دوانیقی در اونجا هم عبای زرد به دوشش داشت.
بله.
مقصود اونجا بیعت کردن و همون محمد نفس زکیه بعدا بر علیه همین منصور دوانیقی قیام کرد و همین منصور دوانیقی او را و برادرش ابراهیم کش.
بله.
بنابراین اینا همرزمای قبلی بودن و بنی عباس بسیار شیطنت کردن، به صورت ابزاری از وجود بنی هاشم استفاده کردن، شعار الرضا من آل محمد را مطرح کردن بدون اینکه مساقش را معین کنن، بعد به خودشون تفیق دادن.
بله.
بله، اینجور حساب کنیم اینا شعار طرفداری از اهل بیت و اینها بود بعید نیست، لیکن حساسیت بنی عباس اون زمان بود، بنی عباس خیلی مخالفت کردن با مأمون، گفته این چه کاری داریم میکنیم، ما این همه زحمت کشیدیم خلافت را به دست آوردیم، بنی امیه را که کشتیم پدرشون در آوردیم و این پسر عموامون هم که کنار زدیم، حالا شما دوباره میخواییم. منتها مأمون چون آدم بسیار باهوشی بود، در جای خودش بحث شده که مأمون با دعوت امام رضا سلام الله علیه به مرو یک راه حل چند بعدی و چند جانبه در نظر گرفته بود و بسیار ماهرانه بود.
بله.
هم میخواست وجهه برای خودش درست کنه، هم از ناحیه فعالیت های امام رضا سلام الله علیه ایمن باشه.
بله.
و هم زیر پای سادات حسنی را در گوشه و کنار کشور اسلامی هر کدوم در یه دقیقه قیام میکردن زیر پای اونا را خالی کنه، که همین جورم هر میگن.
بله.
در اون یکی دو سال دوران ولیعهد امام رضا سلام الله علیه آتش انقلاب ها خاموش شد.
بله.
و حمایت شیعیان را داشته باشه، حمایت ایرانیان را که علاقه مند به اهل بیت بودن داشته باشه، یه بازیگری عجیبی کرد که چند بعدی بود و چند جانبه بود، او نظر به این مساله سیاسی داشت.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. شنوندگان گرامی، پرسامان تاریخی رو میشنوید از رادیو معارف.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
من از حاج آقای پیشوایی کارشناس محترم میخواستم در رابطه با شخصیت بیبی ربابه همسر محترم آقای امام حسین علیه السلام برای ما ایشون رو بیشتر اگر بتونن معرفی کنن، سال رحلتشون و مکان خاکشون. با تشکر.
بله، جناب استاد پیشوایی اشاره کردن به شخصیت همسر امام حسین علیه السلام، گفتن بیبی ربابه، ولی ظاهرن درستش بیبی رباب هست، بفرمایید کدوم درست داره؟
رباب درسته. اجمالاً این بانوی گرامی از یک خانواده بزرگ بوده، پدر شخصیت بزرگی بوده، تا اونجا که اطلاع داریم مادر دوتا از بچه های امام حسین